خب داستان بعدی راجع به یک فردی بوده که خیلی خسیس بوده و بعد از فوتش مال و ثروتش میرسه به پسرش و برخلاف پدر این شروع میکنه بذل و بخشش کردن به آدمهای مختلف و یه کسی اونجا میاد و اینو ملامت میکنه، میگه چرا همچین کاری رو میکنی؟ تو وقتی بخوای اینطوری ببخشی موقعی که خودت نیازمند باشی کسی دستتو نمیگیره و با پول میشه همه کارو کرد. و خلاصه شروع میکنه از مزیت‌های پولدار بودن صحبت کردن که تو نباید اینطوری بذل و بخشش بکنی. بعد یه چه جلوتر هم یه استدلال خیلی جالبی میاره، میگه که اگر تو بخوای که به آدمای فقیر کمک بکنی هیچ فقیری اینطوری پولدار نمیشه، هیچ فقیری اینطوری بی‌نیاز نمیشه، ولی تو ممکنه که فقیر بشی با این جور بذل و بخششی که داری انجام میدی. بعد این هم به هر حال جوابی بهش میده و میگه که نه، من این پولایی که دارم رو قرار نیست که مثل پدرم، که پدرم هم از جدش اینا رو به ارث برده بود، منم بسپارم به بچه‌ها، من خودم تا هستم خرج میکنم و با این پول برای آخرت خودم هم یه توشه میاندوزم. و راجع به این صحبت میکنه که حالا دیگه جزئیاتش رو توی خود داستان بخونی. حکایت ممسک و فرزند ناخلف. یکی رفت و دینار از او 100,000 خلف برد صاحب دلی هوشیار. نه چون ممسکان دست بر زر گرفت، چو آزادگان دست از او بر گرفت. ز درویش خالی نبودی درش، مسافر به مهمان سرایندرش. دل خویش و بیگانه خرسند کرد، نه همچون پدر سیم و زر بند کرد. خب تا همینجا، یکی رفت و دینار از او 100,000 خلف برد صاحب دلی هوشیار. یک کسی فوت کرد و 100,000 دینار از او به خلفش. خلف به معنی جانشین هست و به عبارتی فرزند شایسته. میگن جانشین خلف یعنی جانشین شایسته. و که این فرزندم صاحب دلی هوشیار هم بود. بنابراین میگه یکی مرد و فرزند شایستش که این ویژگی ها رو داشت، روشندل و هوشیار بود، اون 100,000 دینار رو به ارث برد. نه چون ممسکان دست بر زر گرفت. ممسک به معنی بخیل و خسیسه. مثل خسیسا رفتار نکرد که خرج نکنه. مثل انسانهای آزاده خرج کرد. دست از این پول و ثروت برداشت. ز درویش خالی نبودی درش، مسافر به مهمان سرایندرش. اینم که واضحه. دل خویش و بیگانه خرسند کرد، نه همچون پدر سیم و زر بند کرد. اینم واضحه. یعنی سیم و زرش رو زندانی نکرد، به عبارتی کنار نگذاشت سیم و زرش رو و خرج دیگران کرد. ملامت کنی گفتش ای باد دست، به یک ره پریشان مکن هرچه هست. چو در دست تنگی نداری شکیب، نگهدار وقت فراخی حسیب. یک ملامت کنی انسانی که دنبال سرزنش بود بهش گفت ای باد دست. باد دست یعنی کسی که ولخرج و اسراف کاره. میگن آقا پولشو به باد داد، از همینجا اومده. به یک ره پریشان مکن هرچه هست، به یک باره هرچی داری رو پریشان نکن، یعنی خرج نکن. به سالی توان خرمن اندوختن، به یک دم نمردی بود سوختن. یک سال ممکنه طول بکشه که تو خرمنی رو جمع بکنی. خب خرمن هم توده یک گندم و جو و برنج و خلات رو میگفتن که روی هم انباشته میکردن، معمولا هم پاک نکرده بود و اگر این خرمن براش اتفاقی میافتاد، آتش میگرفت، رعد و برق میزد یا طوفانی میشد و اینها، آسیب دید، احتمال قحطی و یا سختی در زندگی صاحب خرمن خیلی زیاد بود. حالا میگه که یک سال زمان میبره که آدم خرمن بیاندوزه، ولی تو نباید این رو با یک دم به یک باره همه رو بسوزونی، به عبارتی بر باد بدی انگار. تو در دست تنگی نداری شکیب، نگهدار وقت فراخی حسیب. موقعی که دست تنگه تحمل نمیتونی بکنی قطعا از اون شرایط سخت، الان که نعمت داری و دستت بازه حساب کتاب نگهدار. حسیب هم همون حساب هست که اصطلاحا یه سری از کلمات عربی توی فارسی که اومده الفشون تبدیل به یه شده که به اینا میگن نومال. مثلا مثل همین حساب شده حسیب، ولی همون معنای به حال حساب رو میگه. به دختر چه خوش گفت بانوی ده، که روز نوا برگ سختی بنه. همه وقت بردار مشک و سبوی، که پیوسته در ده روان نیست جوی. به دنیا توان آخرت یافتن، به زر پنجه شیر برتافتن. اگر تنگ دستی من رو پیش یار، و اگر سیمداری بیا و بیار. اگر روی بر خاک پایش نهی، جوابت نگوید به دست توهی. حالا میگه که اون ملامتگره داره یه داستانی رو تعریف میکنه. میگه اون بانوی ده به دخترش حرف خوبی زد که روز نوا، نوا به معنی وسایل زندگی و لوازم معاش هست. روز نوا پس بنابراین میشه روز خوشی و ثروتمندی. به روز ثروتمندی و خوشی برگ سختی بنه. برگ هم باز به معنی لوازم و آذوقه هست. برگ سختی بنه یعنی لوازم و آذوقه برای زمان سختی نگه دار. همه وقت بردار مشک و سبوی، مشک و سبو رو پر از آب بکن، همیشه آماده باش، چون که این جویی که در ده روان هست همیشگی نیست، ممکنه یه وقت خشکسالی بیاد، باید آب داشته باشی. به دنیا توان آخرتی یافتن، به زر پنجه شیر برتافتن. میگه تو با پول میتونی حتی آخرت هم به دست بیاری. چجوری؟ با به حال مهربونی کردن و کار خیر کردن، ولی به اندازه. و میتونی در این حال پنجه شیر رو هم بپیچونی و اون رو از پا در بیاری. همون داستانی که وقتی کسی پول داشته باشه، زور هم به دنبالش میتونه داشته باشه. اگر تنگ دستی مرو پیش یار، اگر سیم داری بیا و بیار. حالا اینجا داره راجع به این حکایت صحبت میکنه که حتی برای اینکه تو بتونی یک معشوقی هم داشته باشی، یک یاری هم اختیار بکنی، چاره ای نداری جز اینکه پول داشته باشی. و خب امروز هم همین شکلی هست دیگه، اگر آقا داماد پول نداشته باشه، امکان اینکه بتونه اون دختر خانم رو به دست بیاره کمتر میشه. این مضمون رو خیلی توی شعر بهش پرداختن. مثلا حافظ خیلی علاقه داره به این مضمون. میگه من گدا هوس سرو قامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. دوست دارم کمر کسی رو بگیرم که فقط با سیم و زر میشه این کار کرد. یه ایهامی هم داره که به حال بخواستن پول از توی کمر در بیارن، دست میکردن توی کمر. یا مثلا میگه بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش. اگه میخوای به اون برسی، یه گنج قارون باید آماده بکنی. یه دونم از خود سعدی بخونم. سعدی هم میگه من یک بار توی یک از غزلیاتش میگه من یک بار رفتم پیش معشوق، باهاش صحبت کردم راجع به عشق و عاشقی و اینها، و آخرش هم گفتم آقا ما البته مفلس هم هستیم، یعنی پولی هم نداریم، به هر حال ولی تو رو دوست داریم. بعد میگه ز چند گونه سخن رفت و در میان آمد، حدیث عاشقی و مفلسی و مهجوری. به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن، میان تویی و فراوان سخن چو تنبوری. مثل تنبور میمونی که توت خالیه ولی حرف زیاد میزنی، سر و صدا زیاد میکنی. تو سایه هیچ کس است آدمی که هیچش نیست، مرا از این چه که چون آفتاب مشهوری. حالا به من چه که تو مشهور هستی و شعرتو همه جا میخونن، پول نداشته باشی کار پیش نمیره. خیلی شعر زیباست. میگه چو سایه هیچ کس است آدمی که هیچش نیست. کسی که هیچی نداره مثل یه سایه، انگار هیچی نداره، یعنی مثل یک سایه میمونه که واقعیتی نداره یا وجود واقعی نداره. خب این از این. حالا بریم ادامه داستان. اگر روی بر خاک پایش نهی، جوابت نگوید به دست توهی. به پاشم بیفتی، پول نداشته باشی، جوابت رو نمیده. خداوند زر برکند چشم دیو، به دام آورد صخر جنی بریو. کسی که پول داره میتونه چشم دیو رو هم در بیاره و حتی صخر جنی رو که دیو جادوگری بوده، که میگن تونسته با جادو خودش رو شبیه سلیمان بکنه و انگشتری سلیمان رو که سلیمان احیانا داده بوده به همسرش که نگه بداره، خودش رو شبیه سلیمان کرده و رفته اونجا گفته من سلیمانم، انگشتری رو گرفته و 40 روزی هم به جای سلیمان بر تخت نشسته. و بعد یواش یواش اینا میبینن که نه، این هر چی که داره دستور میده همه برخلاف اون چیزایی که قبلا سلیمان دستور داده. میفهمن که این سلیمان نیست. خلاصه ماجرا رو که میفهمن، دیو هم فرار میکنه و انگشتری رو میندازه تو دریا. بعدن این انگشتری رو پیدا میکنن، دوباره میدن به سلیمان و سلیمان برمیگرده به پادشاهیش. حالا حرفش اینه، میگه اون صخره جنی که اینقدرم خودش مکار بود، اگه تو پول داشته باشی میتونی با داشتن پول اون رو هم بفریبی و به عبارتی شکستش بدی. ریو به معنی مکر هست. به دام آورد سخت جنی بریو، میتونی با مکر اون رو هم به چنگ بیاری. تویده است در خوب رویان مپیچ، که بی هیچ مردم نیرزند هیچ. مردمی که چیزی ندارن به هیچ چی نمیارزن. بنابراین تو اگر دستت خالیه دنبال خوب رویان مرو. یاد یک شعری از حافظ افتادم، میگه شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم، شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، دستم تو ایست ورنه خریدار هر ششم. حافظم در حال طالب زیبارویان بوده ولی دستش خالی بوده. به دست تویی بر نیاید امید، به زر برکنی چشم دیو سپید. دیو سپید هم همون دیویه که توی خان هفتم رستم تونست اون رو شکست بده. میگه تو با پول میتونی اون رو هم شکست بدی. به یک بار بر دوستان زر مپاش، و از آسیب دشمن به اندیشه باش. اگر هرچه یابی به کف بر نهی، کفت وقت حاجت بماند تویی. میگه هر چی داری رو بخشش بکنی به موقع نیاز خودت حاجتمند میشی. گدایان به سعی تو هرگز قوی نگردند، ترسم تو لاغر شوی. میگه اون گداها با تلاش تو هیچ وقت قوی نمیشن، تو نمیتونی همه رو به یه حدی برسونی، بنابراین بی خیال این ماجرا شو، ولی با این کار حتما خودت لاغر میشی یا فقیر میشی. چون مناع خیر این حکایت بگفت، ز غیرت جوانمرد را رگ نخفت. خب اینجا حالا دیگه اون فرد شروع میکنه جوابشو دادن. من ناه خیرم از آیه 15 سوره قلم گرفته شده، به معنی پیشگیرنده از نیکی هست. بنابراین میگه چون اون فردی که مانع خیر دیگران، مانع نیکی کردن دیگران میشد این صحبت ها رو کرد، این فرد جوامرد رگ نخوف، یعنی خون در رگای اون جوامرد به جوش اومد. پراگنده دل گشت از آن عیب جوی، برا شفت و گفت ای پراگنده گوی. مرا دستگاهی که پیرامن است، پدر گفت میراث جد من است. نه ایشان به خست نگه داشتند، به حسرت بمردند و بگذاشتند. به دستم نیفتاد مال پدر، که بعد از من افتد به دست پسر. همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. تا همینجا. پراگنده دل گشت، یعنی دلش آشفته شد، ذهنش درگیر شد از این حرفایی که این فرد زده بود. گفت آقا اگر من دستگاهی دارم، اگر تاب و توانی در کنارم دارم، اینو پدر من بهم گفته بود که من از جدم اینو به ارث دارم و حالا پدرم هم واسه من گذاشته. بعد استدلالش جالبه، میگه اونا به خست نگه داشتن هرچی پول داشتن، آخرش هم با حسرت رفتن و پولو گذاشتن برای پدر منم گذاشت واسه من. حالا میگه من قرار نیست که پولی که پدرم برای من گذاشته، ثروت که اون گذاشته رو بسپارم به دست پسرم، من اینجا خودم خرجش میکنم. همان به که امروز مردم خورن، که فردا پس از من به یغما برن. فردا روز مردم این پول رو، یا شاید همون وارثین من، این پول رو غارت میکنن، پس بهتره که من خودم امروز اونطوری که درسته اون رو خرجش بکنم. خور و پوش و بفشای و راحت رسان، نگه می چه داریز بهر کسان. برند از جهان با خود از اصحاب رای، فرومایه ماند به حسرت به جای. زر و نعمت اکنون بده کان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. به دنیا توانی که عقبا خری، بخر جان من ورنه حسرت بری. خب این بیتا خیلی زیباست. باز ببینید چقدر در حد اقل کلام سعدی صحبت میکنه. خور و پوش و بخشای و راحت رسان، هم خودت بخور هم بپوش هم ببخش و دیگران رو راحتی برسون. برای چی نگه میداری؟ برای این که به وارثانت برسه. برند از جهان با خود اصحاب رای، فرومایه ماند به حسرت به جای. میگه کسایی که عقل دارن این پول رو به نوعی منتقل میکنن به دنیای دیگه. با چی؟ با بخشش کردن. اما یک کسی که پست هست و فرومایه هست، ماند به حسرت بشه. ماند اینجا به معنی به جا میگذارده، یعنی بر جا میگذاره و خودش با حسرت میره. زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. فردا دیگه تو دسترسی به این پول نداری. اکنون که میتونی خودت ببخشی ببخش. به دنیا توانی که و واخری بخر جان من، ورنه حسرت بری. تو میتونی با پولی که در دنیا به دست میاری، با کار خیری که میکنی، عاقبتت رو هم تضمین بکنی. همون نگاه که میگه از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتزاره و محل کشت برای آخرت. بخر جان من ورنه حسرت بری. تو سعی کن اینجا برای آخرتت یک توشه بخری و یرنه دچار حسرت میشی. خب فکر میکنم تا اینجا کافی باشه، بقیهش رو بذارین برای جلسه بعد.